الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا ابا عبد الله. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که ان شاء الله تا این لحظه تمامی عزاداری ها به برکت وجود نازنین حضرت آقا ابا عبدالله الحسین مرضی درگاه حق قرار گرفته باشه ان شاء الله. یک ماه گذشت و وارد ماه سفر شدیم، ان شاء الله که بتونیم در امتداد راه حسین در این ماه هم عزاداری بکنیم، ان شاء الله معرفت افزایی بکنیم و خودمون هم ان شاء الله معرفتی که نسبت به آقا ابا عبدالله الحسین داشتیم رو افزایش بدیم. بسیار خوب، طبق روال پنج شنبه شبها تقدیم میکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم تا از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره‌مند بشیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. مثل همیشه ابتداعا از ایشون میخواییم تا محفل خودمون که محفلی حسینی هست، این محفل رو منور بکنند به نور حضرت زهرا. ان شاء الله بتونیم دوچندان بهره ببریم از این محفل و این مجلس. سلام عرض می کنم، محضرتون در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا مولای و سیدی و صاحبی یا صاحب الزمان. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت روز افزون تقدیم می کنم و همونطوری که عزیزان مستحضرند، ما برنامه هامون رو با یادی از صدیقه طاهر سلام الله علیه آغاز می کنیم. باشد که انشالله دینمون، دنیامون، آخرتمون، تمام آنچه که متعلق به ما هست بیمه صدیقه طاهر سلام الله علیها باشد و گوشه چشمی آن سیدت نساء العالمین به همه ما داشته باشد. یکی از جانسوزترین مصیبت صدیقه طاهر سلام الله علیها مطالبی است که در نهج البلاغه خطبه 202 از زبان خود حضرت امیر سلام الله علیه مطرح شده. در اونجا چند تا نکته هست که این فقط این دو سه تا نکته رو من اشاره می کنم. خب خطبه طولانی است، شاید بارها هم شنیده باشیم. وقتی که جنازه صدیقه طاهر را تحویل رسول اکرم میده و وارد قبر میشه، عرضه میدارد قل یا رسول الله ان صفیتک صبری. ای پیغمبر خدا، با از دست دادن فاطمه صبر و بردباری من کم شد. امیر المومنینی که در جنگ احد بالای 70 یا بعضی دارن 90 زخم برداشت، ولی کوچکترین آهی نکشید و در بدر دوم هم پیشاپیش دیگر سربازان رفتند و سپاهیان قریش را شکست دادند. ولی در رابطه با حضرت زهرا عرضه می دارد به رسول اکرم: قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و رق عنها تجلدی. یا رسول الله، خویشتنداریم رو از دست دادم. من علیم که خدا قبله نما ساخت مرا، جز خداوند نبی فاطمه نشناخت مرا. من که یک بار در قلعه خیبر کندم، غم زهرا به خدا از کمر انداخت مرا. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. حضرت علی هستی با حاجه.
احسنتم، اعظم الله اجورنا و اجورکم. طیب الله، استفاده کردیم حاج آقا از محضرتون. بینندگان عزیز و ارجمند، همونجور که مستحضر هستید، یک بحثی رو حضرت استاد آغاز فرمودند از جلساتی پیش و الان جلسه سوم هست که ما این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد هستیم و میخواییم بشنویم راجع به مسئله امامت و ولایت، که این درس هایی رو، این آموزه هایی رو که بسیار قابل، اگر انسان بتونه قدر بدونه، قابل قدر شناسی هستند، انشاءالله بتونیم این جلسه رو هم آغاز بکنیم. فقط پیش از این که وارد اصل جریان اصلی و متن اصلی بحث بشیم، ازشون تقاضا میکنیم یک مختصری از اون چیزی که سابقا گذشت، حالا هم برای اونهایی که جدیدن همراه شدن با برنامه بخوان وارد بحث بشن، هم اون افرادی که سابقا بودن، یک مروری بشه و انشاءالله با تمرکز بیشتری بتونیم این بحث رو فرا بگیریم. استفاده میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. یا مولا یا شاه الزمان ادرکنا. عرض کردیم قبل از ورود به مباحث ولایت از منظر قرآن و سنت و عقل، یک نکات ضروری مقدماتی هست که باید اینها قبلا روشن بشه. بدون روشن شدن اینها، ورود به بحث امامت، چه امامت عامه، چه امامت خاصه، چه ادله عقلی، چه ادله نقلی، شاید خیلی زیاد مفید نباشد. اولین مسئله که ما مطرح کردیم در جلسه اول درس‌های از امامت و ولایت این بود که اعتقادات باید استدلالی و عقلی باشد، نه تقلیدی. با استفاده از آیه 17 و 18 سوره زمر: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. خدای عالم بشارت می‌دهد به اون دسته از بندگانش که از میان اقوال مختلف، ادیان مختلف، مذاهب مختلف بهترینش رو انتخاب می کنند. از اهل سنت مفردات راغب را برای عزیزان آوردیم که ایشون به صراحت می نویسد که مراد از احسن القول اونیست که الابعد من الشبهه، اونی که مذهبی که از شبهات دورتر هست اون را ما انتخاب بکنیم. و همچنین فخر رازی در جلد 26 تفسیرشون همین تعبیر رو دارد که ما باید از مذهبمون تحقیق کنیم، بهترین مذهب را انتخاب بکنیم و مذاهب را با یکدیگر مقایسه کنیم، هر مذهبی را با مذهب ضد آن و مخالف آن، و آنچه که بهترین هست و عقلی و منطقی هست انتخاب کنیم. خود ابن تیمیه حرانی هم در مجموعه فتاوا جلد 20 که به صراحت می نویسد که اگر انسان تحقیق کرد و روشن شد یک مذهب با عقل و منطق و قرآن و سنت تطبیق می کند، باید اون را بپذیرد. اون مذهب و اون گفتاری که منطقی نیست باید این را کنار بگذارد. قرآن هم در آیات متعدد تقلید از پدران و مادران را در حوزه بت‌پرستی و غیره مذمت کرده و مطالبی هم از علمای بزرگ اهل سنت آوردیم، تا آخرم از عزالدین عبدالسلام که میگه بعضی از فقهای ما متاسفانه مطلبی از ائمه خودشون نقل میکنن و از اونا تقلید میکنن ولو اینکه مخالف قرآن و سنت باشه. قرآن و سنت را با یک سری تأویلات باطل توجیه میکنن. این خلاصه بحث جلسه اول ما بود. در جلسه دوم گفتیم که ما برای اینکه در ورود به بحث امامت و ولایت آگاهانه وارد شویم، حدیث شریف و تفترق امتی علی 73 فرقه. امت من پیغمبر فرمود به 73 فرقه تقسیم می شوند. اینها را ما دستبندی کردیم، عرض کردیم یک دسته از روایات هست، همین امت من به 73 فرقه تقسیم می شود که از صحیح سنن ترمذی با تحقیق آقای ناصرالدین البانی ما آوردیم که تفرقت الیهود علی 71 تا اونجا که و تفترق امتی علی 73 فرقه، این دیگه میگه به 73 فرقه تقسیم میشه. دسته دوم اونهایی بود که میگه به 73 فرقه تقسیم میشود. این مسند امام احمد ابن حنبل هست در جلد 19 صفحه 241 میگه تمام این 73 فرقه غیر از یک فرقه همه در آتش جهنمند. و همچنین در خود ابن تیمیه در مجموع فتاواش، ایشون در جلد 3 مجموع فتاوا صفحه 345 ایشون هم میگن حدیث صحیح و مشهور است که پیغمبر فرمود امت من به 73 فرقه تقسیم میشوند، همشون در آتش هستند جز یک فرقه. که البته انشاءالله میرسیم همین آقای ناسبی که خدای عالم به آنچه که مستحقش هست با او رفتار کند، در مجموع فتاوا میگه روایت صحیحه و مشهوره ولی در منهاج البدعه میاد اشکال میکنه، میگه اصلا این روایت معلوم نیست صادر شده باشد و این صحیح نیست و این روایت در صحیح بخاری صحیح مسلم نیامده. بعضی ها مثل ابن حزم و دیگران تشکیک کردن. حالا دیگه میگن آدم دروغگو خلاصه
فراموشکار
هم است. در بعضی از روایات ما دیدیم که آوردن که تمامی اینها برای شما عرض کنم، مثل فتح السماوی قاضی بیضاوی که میگه تفترق امتی علی 73 فرقه کلها فی الهاویه، تمام اینها در هاویه هستند که در سوره الهاکم التکاثر اونجا داره و ما ادراک اینها مندازیم به هاویه و ما ادراک ماهیه نارون حامیه که بعضی از بزرگان اهل سنت دارن که مراد از هاویه قسمت تحتانی جهنمه. از آقای کلبی که از مفسرین اهل سنته میگه خلاصه قسمت بالا را میگن جهنم ولی قسمت پایین اون تحتانی را که دیگه دره است و راه خروجی هم نیست، اونجا را ازش تعبیر میکنن به هاویه. رسول اکرم میفرماید امت من به 73 فرقه تقسیم میشه، 72 فرقه در ته جهنمن، یک فرقه میرن بهشت. اینم یک دسته روایات بود. دسته سوم از روایات این بود که به صراحت در صحیح جامع صغیر با تحقیق الوانی فرمود رسول اکرم قسم به خدایی که جان محمد در دست اوست، امت من به 73 فرقه تقسیم می شوند، یکی در بهشت، 72 فرقه در آتش جهنم هست. در پایانم گفتیم که جناب محمد جعفر کتانی میگه آقا این روایت متواتر هست در کتاب نظم المتناثر صفحه 45، این رو جز روایات متواتر میاره. در صفحه 47 میگه آقای سیوطی هم این روایت رو جز احادیث متواتر آورده و نقل کردیم که آقای ابن تیمیه در همین مجموع فتاوا جلد اول صفحه 109 به صراحت میگه من انکر المتواتر فقط کفر، هر کس حدیث متواتر را انکار کند قطعا کافر هست. این خلاصه بحث دو جلسه ما بود.
بله بسیار خوب، هم وارد در بحث شدیم، وارد در اصل متن اصلی این بحثی که امشب انشالله خواهیم داشت و هم از اون طرف عزیزانی که ندیده بودند براشون یک شروعی میتونه باشه که انشالله از امشب دیگه همواره همراه برنامه باشند. همینها، همین صحبتهایی که فرمایشات حضرت استاد رو هم البته اگر تفصیلش رو میخواین میتونین در آرشیو شبکه مشاهده بکنین که البته همین هم بسیار به نظرم کافی و وافی بود، هرچند مختصرا بیان شد الحمدلله. حالا حضرت استاد، سوالی که پیش میاد با وجود این همه تصحیح سندی و این همه تعابیر مختلفی که دیدیم وجود داشته در کتب اهل سنت، خب طبیعی هست که زمانی که آقا رسول الله خودشون این تذکر رو داده باشند بالاخره معیاری هم مشخص کرده باشند برای اینکه چه کسانی حالا قرار جزء اون فرقه ناجیه باشند و اون 72 فرقه چه معیاری داشتند. آیا حالا ما کاری به احادیث شیعه فعلا نداریم طبق همون رسم و رسوم و اون بنایی که حضرت عالی دارین، توی خود کتب اهل سنت معیار واضحی ذکر شده که معیار چی هست، کی ناجی است و کی هالکه هست؟
سوال قشنگیه. من اون دفعه عرض کردم رسول اکرم که فرموده امت من به 73 فرقه تقسیم میشه، 72 فرقه در آتش جهنم هست، یک فرقه اهل بهشت هست. خب یا ویژگی های فرقه ناجیه را معین نکرده، نستجیر بلا ظلم در حق امته. اگر معین کرده باشه چیه؟ ما ببینیم، روایات رو بررسی بکنیم ببینیم آیا کرده یا نکرده، و اگر کرده آیا اینی که در کتب اهل سنت آمده با واقعیت تطبیق میکنه، با دیگر روایات در تعارض و تناقض هست یا نیست، یا اصلا این با منطق قرآن میسازد یا نمیسازد. این خیلی نکته ظریفیه که ما باید بررسی کنیم. بعد میایم انشاءالله در پایان روایت افتراق امت در منابع شیعه را بررسی میکنیم با بررسی سندی و ویژگی هایی که رسول اکرم برای فرقه ناجیه معین کرده، که مراد از فرقه ناجیه شیعه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست، هم در منابع اهل سنت هم در منابع شیعه. این ما میذاریم برای فصل پایانی این بحثمون. اما در رابطه با اینکه فرقه ناجیه کی هست، من 7-8 تا ملاک آقایان آوردن، من از این 7-8 تا 3 تا را میخوام ذکر بکنم. از این 3 تا ببینیم چه نتیجه ما میگیریم، آیا واقعا این 3 تا با منطق قرآن و با منطق سنت نبی با واقعیت تاریخی میسازد یا نه اینها ساخت پرداخته دودمان بنی امیه و بنی العباس به این حدیث تفترق امتی علی 73 فرقه اضافه کردند. من گفتم به قول آیت الله لزما سبحانی همیشه سر درسشون میفرمود بهترین استاد اون است که بیاد چیکار کنه، سر انگشتی حرف بزنه، بگه آقا این مطلب چند دسته است، 1 2 3 4 ما بخش اولمون رو این شکلی کردیم. اون روایات چند دسته هست. امشب هم میخوام همین طوری سر انگشتی عرض کنیم. یک دسته از روایات میگه آقا فرقه ناجیه اهل جماعته. فرقه ناجیه اهل جماعته. یک دسته از روایات میگه فرقه ناجیه اونیست که من و اصحاب من در او هستم. دسته سوم میگه فرقه ناجیه اون فرقه ایست که بر روش من و اصحاب من در زمان من. ببینید سه تا قید داره. فرقه ناجیه اونیست که عملش منطبق با من، اصحاب من در زمان من، یعنی اونی که بعد از من میخواد بیاد خودش رو تطبیق کنه یا اصحاب بعد از من رو ملاک قرار بده،
اون شامل
این اون رو شامل نمیشه. خیلی جالب هست، ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج السنه، انشالله من اشاره خواهم کرد، در جلد سوم اگر اشتباه نکنم صفحه 248 متوجه نکته شده که پیغمبر فرمود ما انا علیه و اصحابی الیوم، در این عصر حیات من اگر کسی اون چی که من هستم و اصحاب من هست این رو اگر رعایت کنه جز فرقه ناجیه هست. بعد میگه بس بنابر این ملاک اصحاب بعد از پیغمبر نیست. بعد میاد میگه اصحاب بعد از پیغمبر اونا که مرتد شدن مثل مسیلمه کذاب. آخه بابا، بابات بعد، ننت بعد، اصلا مسیلمه کذاب اصلا مسلمان شده بود تا مرتد بشه؟ بابا یک روایت ضعیف به ما بیارید که آقا مسیلمه کذاب چیه؟ مسلمان شده بود تا مرتد بشه. بعد میاد یک سری مزخرفاتی درست میکنه. آقا شیعه ها مسیلمه کذاب دوست دارن، علاقه مندن، دفاع میکنن از مسیلمه کذاب. والله من نمیدانم اینها رو شیاطین بهش وحی کردن برای شما عرض کنم، یا اناد داشته میخواسته خلاصه دروغ ببافه. خود تصور نمیکرد یک روز این حرفهای ایشون میاد رو آنتنهای بین المللی، تمام مردم این حرفها را میبینن و میشنوند. دوست دشمن همه بدترین لعنت را نثارش میکنن که شما چرا دارید اینقدر دروغ دارید میگید شما؟ آقا با این دروغ گفتن ها میخواید چیکار کنی شما؟ یعنی اگر شما این منهاج سنه دروغهاشو بردارید 9 جلد، شاید این آیات و روایاتی که آورده 250-300 صفحه بشه. یعنی اگر دروغها شما بگذاریم کنار، افتراها و دروغها، 9 جلد میشه 1 جلد 250-300 صفحه. حالا ما دونه دونه اینها را بررسی میکنیم. ما در جلسه اول هر روایتی آوردیم، گفتیم آقا بزرگان اهل سنت گفتن صحیحه، البانی گفته صحیحه، حاکم نیشابوری گفته صحیحه، ابن ماجه گفته صحیحه، ترمذی گفته صحیحه، آقای کتانی و سیوطی گفته متواتره. آقایان نگن که روایات از کتابهای ما میارن که ما اینها را قبول نداریم. اما برای شما عرض کنم البانی، که دیگه حرف البانی امروز برای همه اهل سنت چیه؟ ملاک هست. سلسله الاحادیث الصحیحه، تألیف محمد ناصرالدین البانی، جلد 4 و ریاضم چاپ شده، مکتبة المعارف الریاض. خب ایشون در صفحه 480 حدیث 1492 پیغمبر اکرم فرمود قسم به خدایی که جان من در دست اوست، امت من به 73 فرقه تقسیم می شود، یکی در بهشت، 72 فرقه در آتش. قیل یا رسول الله من هم، اینا کیا هستند؟ من هم، حالا به 73 فرقه برمیگردد یا به یک فرقه برمیگردد؟ قال هم الجماعه، اونها اهل جماعتن. حالا ما همین جا یک سوالی طرح کنیم، اگر بنا بود به واحده برگردد باید اینجا میگفت من هیه یا من هوم، فرض اگر تذکیر و تأنیث در مؤنث مجازی تفاوت نمی کنه دیگه. قیل یا رسول الله من هیه، یعنی من هیه الفرقت ناجیه یا من هو الفرقت ناجیه. گفتن من هم، چه کسانی هستند که آیت الله العظمى صافی گلپایگانی، آیت الله العظمى سبحانی، انشاءالله فرمایشاتشون رو عرض میکنیم. میگه من هم برمیگردد به 72 فرقه، نه به یک فرقه. حالا ما با این کار نداریم. حالا این آقایان میگن آقا من هم یعنی اون اهل نجات کیا هستن؟ گفتن اون اهل جماعتن. حالا مراد از اهل جماعت چیه؟ آیا اکثریت مراده؟ میگفت الاکثر، میگفت خب شیعه هم که باشه، شیعه هم جماعت دیگه، شیعه که یک نفر نیست.
بله.
شیعه هم الان حداقلش نزدیک 500-600 میلیون جمعیت زمان حضرت امیر، زمان پیغمبر، جماعتی جزء شیعیان امیرالمؤمنین بودن دیگه. این کتاب‌هایی که خود آقایان آوردند و غیره مشخص کردن برای اینکه در زمان پیغمبر عده‌ای از صحابه مثل سلمان، ابوذر، حذیفه و غیره، اینها مشهور بودند به شیعه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مجمعین. این یک روایت.
چون از خود، حالا ما انشالله میرسیم به این بحث، اما از خود همین، از باب تناسب و حکم و موضوع، همین که جماعت هست، آیا ممکنه یعنی جماعت همیشه، یعنی معمولا اینجوره که مطابق با اکثریت میشه دیگه؟ الان یه 72 هست، یه دونه هست، ممکنه بگیم اون جماعت و اون اکثریت اون یه دونه است؟ اصلا خلافه
دیگه. الهی حالا این آقایان میگن اقا مراد از جماعت برای شما عرض کنم اهل سنت و جماعته. حالا ما همین قبول میکنیم از اینها. باز در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه جلد 3 صفحه 380 این رو ما آوردیم، این برای شما عرض کنم. در کتاب صحیح سنن ابن ماجه باز با تحقیق آقای البانی، ایشون هم آمده میگه روایت صحیحه، کلمه صحیح اون مال البانیه. اینجا هم داره والذی نفس محمد بیده، تا اونجایی گفتن قیل یا رسول الله من هم، اینایی که اهل نجاتن کیا هستند؟ حالا ما بر از زبان این آقایان داریم عرض میکنیم. حضرت فرمود الجماعه، اونی که اهل جماعتن اونها چیان؟ اهل نجات هستند. و همچنین برای شما عرض کنم در کتاب از سنه ابن ابی عاصم با تحقیق آقای البانی، ابن ابی عاصم متوفای 287، ناصرالدین البانی متوفای 1420، این در این کتاب برای شما عرض کنم در صفحه 7 ایشون در همین جا میاره بر اینکه بله اهل کتاب قبل از شما بر چند دسته تقسیم شدن و امت من هم به همین شکل تقسیم خواهند شد. و بعد ایشون میاد در اینجا مفصل میگه حدیثون صحیحون به ما قبل رجال و ثقاتون، و خلاصه ی حرفش این هست که اینها اون افرادی هستند که ما اینها را جزء اهل جماعت میدانیم. در این کتاب از سنه صفحه 32 خیلی واضح روشن آورده قضیه را. فواحدتون فی الجنه و اثنتان و سبعین فی النار، قیل یا رسول الله من هم، قال هم الجماعه. باز در مسند احمد آقای شعیب الارنعوت میگه روایت صحیح است با شواهدش، قیل یا رسول الله من تلک الفرقه، این فرقه کیا هستن؟ قال الجماعه الجماعه، اونایی که اهل جماعتن، اونایی که جماعتن. حالا عرض کردم جماعت دیگه با سه نفر میشه جماعت دیگه. خب این چه تشخیصیه رسول اکرم میخواد معین کنه؟ این الجماعه الجماعه، آیا ما باشیم رسول الله میگذاریم کنار؟ از یک فرد عادی شما سوال کنید، مثلا بیاد بگه آقا مثلا فلان روز مثلا فرض از قریه فلان مهمان من است، گفت کیا؟ گفت جماعت جماعت. آیا نمیگن مراد از جماعت کیه؟ اینا 10 قبیله هن. هر قبیله میخواد بگه ما جماعتیم دیگه.
بله.
یا یک دفعه بگه کل قریه. کلمه جماعت دیگه معنا نداره.
این اصلا گنگتر میشه.
بله خیلی قضیه تقریبا مبهم میشه. بله. ابهامش بیشتر شده. در کتاب الاحادیث المختاره در اینجا هم خب آقای مقدسی متوفای 643 در جلد 7 که در ذیلش داره که اسناده و صحیحون، باز در اینجا ایشون مفصل میگه کلا فی النار الا واحده و هی الجماعه. ببینید اینا کنار هم میگذارند. اونجا گفت من هم، اینجا میگه وحیه. خود همین روایت ها با هم دیگه نمیسازه.
بله.
وحیه یعنی اون واحده، من هم اگر اون باشه بس میشه 72 فرقه. خب در اینجا البته من یک نکته ای رو اگر من اشاره بکنم، برای اینکه اکثریت و اقلیت در قرآن، خب آقایان خیلی روش مانور میدن که آقا ما چون اکثر هستیم، پیغمبرم فرموده الجماعه اکثریت رو میگه، ما اهل سنت جز اکثر هستیم. ما من دوستان اگر یک دقتی بکنن، من یه مقداری خود قرآن ببینیم اکثریت رو، اگر دوستان مانیتور من محبت بکنن ببینیم اکثریت در قرآن چطور هست. عزیزان دقت کنن در رابطه با اهل کتاب، اکثرهم الفاسقون، اکثریت اینها فاسقن. هل قوم حضرت موسی و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر اینها مؤمن نبودن. اکثرهم لا یعلمون، اکثر قوم حضرت موسی جاهل بودن. حضرت ابراهیم و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثریت قوم حضرت ابراهیم مؤمن نبودن. حضرت نوح و ما اکثرهم مؤمنین و ما آمن معه الا قلیل. قوم حضرت هود و ما کان اکثرهم مؤمنین. قوم حضرت صالح و ما کان اکثرهم مؤمنین. قوم حضرت شعیب و ما کان اکثرهم مؤمنین. بابا این مال پیامبران گذشته. رسول اکرم سوره انبیا آیه 24 قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق، اکثریت قوم من حق را نمی دانند. بس چی شد؟ بس ام یقولون بهی جنه، بله پیغمبر نستجیر بالله دیوانه هست. و اکثرهم للحق کارهون، اکثریت قوم من از حق بیزارن، کراهت دارن. لقد جئناكم بالحق ولكن اکثركم للحق کارهون، من به حق از طرف خدا آمدم ولی اکثر شما حق را کراهت دارید. لقد حق القول علی اکثرهم، حقیقت برای اکثر امت من روشن شده قوم من، ولی اینها ایمان نمی آورن. لعلک باخ اون نفسک ان لا یکونمون، پیغمبر تو خیلی داری زجر میکشی، خیلی داری قصه میخوری که اینا ایمان نمیارن. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر قوم تو مؤمن نیستن. اکثرهم کاذبون، اکثر قوم تو دروغگو هستن. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر اونا که دم از ایمان میزنن مشرک هستن. خب دیگه چی ماند سر جاش؟ یعنی چیزی ماند الجماعه که آقایان دارن میکنن؟ حالا ما که قرآن دیگه،
بله
دیگه، ما روایت هم نیست که بیان بگن آقا نمیدونم این روایت در صحیح بخاری نیامده، در فلان جا اومده، ضعیف است و غیره. یا مثلا شما ببینید، باز خیلی درد من وقتی این آیه را میخوانم خیلی زجر میکشم، خیلی. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوا الا قلیل منهم، اگر به امت من بگیم که مثل قضیه حضرت موسی بیایید خود را بکشید، حالا مراد از اقتلوا انفسکم شاید مراد این باشه در جنگ اگر طرف شما برادر شما هست، فرزند شما هست، جان شما هست، با اونها بجنگید. حضرت امیرم در نهج البلاغه داره که میگه کن نافی زمن رسول الله، برای شما عرض کنم، نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا، حتی برادران ما، فرزندان ما، پدران ما، حالا مراد شخصش نیست، یعنی جمع در جبهه مخالف بود، ما اونها را میکشتیم، نگاه نمی کردیم که این برادر مثلا فلانیه، عموی فلانیه، پدر فلانیه، فرزند فلانیه، نه. یه دو تا جبهه حق باطل بود، حالا از نظر نسب هرچی هم با هم نزدیک بودن دیگه در حق باطل نام ملاک نبود. باز اعملوا آل داود شکرن، خدای عالم داره گلایه میکنه از قوم حضرت رسول، بگی بابا مثل آل داود شکر کنید، قلیل من عبادی الشکور. دیگه حالا مطالب خیلی زیاد هست در سوره واقعه هم که دیگه روشن کرده، و سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلت من الاولین، از انبیای گذشته، و قلیل من الاخرین، عده کمی از امت شما، اینا اهل نجات هست. این اولین چیزی بود که من خواستم یه مقداری همینجا تکلیف رو ما روشن بکنیم. ما غرضی نداریم، توهینم نمیخوام بکنیم، و ما عقیدمون این هست که این بحثی که آوردن الجماعه یا بعدن میخوانیم قضیه اصحاب و غیره رو اضافه کردند، ما یقین داریم فرمایش پیغمبر نیست. این رو زمان بنی امیه و بنی العباس بغضن لأهل البیت اینها را اضافه کردن. ما 42 تا 3 تا روایت داریم، علی و شیعته هم الفائزون فی القیامه هم الجنه. برای شما عرض کنم اصحاب سفینه، ما نزدیک 7-8 جلسه بحث کردیم، مثل و اصحابی که سفینه نوح، من رکبها نجا و من ترکها غرق، از اون طرف این ترکت فیکم ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعد کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، تمام اینها را آوردن چیکار کردن؟ کنار گذاشتن، یه چیزی اضافه کردن، اهل جماعه، اهل جماعه، و میگن آقا چون ما اکثریتیم، جماعت ما، اهل جماعتیم، اینم که دیگه قرآن که شوخی نداره با کسی. بله
سنتون بسیار زیبا. ما هم در ضمن این مطلب آموختیم که اینا چطور اومدن این تحریف رو در این روایت قرار دادن، و از اون ور برای خیلی از ما ممکن بود در دیدار و در بالاخره توی همین فضای مجازی و اینها این شبهه رو بارها مطرح بکنن که بگن همین که میبینید ما اکثریت هستیم پس نشون میده ما بر حقیم. خیلی وقتا ممکنه خیلی از اینها عرضه این رو نداشته باشن که بخوان برن سراغ روایات و اینها، خود همین رو یک نشونه میدونن که آقا چون که ما اکثریت هستیم پس ما برحقیم. الان الحمدلله تا اینجای کار واضح شد که اتفاقا اگر قرار باشه اکثریت چیزی رو اثبات بکنه با توجه به آیات قرآن، اون مطلب ابطال و باطل بودن همین اکثریت هست. بسیار زیبا جامع و کامل حضرت استاد اشاره فرمودند. همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن ها هم زیرنویس شده، در اختیارتون هست انشاءالله تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم داخل استودیو و انشاءالله در فرصت مختصی تماس های شما رو متصل خواهیم کرد. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله که تا این لحظه تونسته باشیم در این ماه حضرت آقا ابا عبدالله الحسین یک مقدار معرفتمون رو نسبت به معارفی که اون بزرگوار به خاطر همین معارف به شهادت رسیدن تا این مطالب به ما برسه، انشاءالله کوشا بوده باشیم، تونسته باشیم معرفت خودمون رو افزایش داده باشیم. الحمدلله تا اینجای برنامه سوالات به روزی، یعنی صحبت‌هایی که بسیار زیاد ممکن بود در جمع‌های مختلف انجام بشه، پاسخ اینها رو گرفتیم. در ضمن این سوال که ما اگه بخوایم نسبت به امامت و ولایت یک آموزه‌هایی رو برای خودمون فرض بدونیم که باید اینها رو یاد بگیریم، شروع کردیم بحثی رو که الحمدلله امروز در امشب در جلسه سومش هستیم و داریم میپردازیم به این مطلب که این روایتی که داریم از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که امت 73 فرقه میشه، 72 تای اونها قطعا اهل هلاکت هستند، تنها فرقه ای که ناجی هست یک فرقه هست که اومدیم داریم به ملاک های اون در کتب اهل سنت میپردازیم. اولین ملاکی که بیان شده بود این بود که اینها میگفتند خب ما اکثریت هستیم و جماعت هم همون مطلبیه که آقا رسول الله در روایتشون بهش اشاره کردند. ما به این پرداختیم که آیا اکثریت میتونه اصلا نشونه باشه، معیار باشه برای فرقه ناجیه یا خیر. این بود صحبت تا اینجا. حالا ملاک دوم چی بود و بشنویم از حضرت عالی پاسخ اون رو.
در رابطه با ملاک دوم اینا روایات زیاد آوردن که مراد فرقه ناجیه فرقه ایست که راه روش من و اصحاب من رو داشته باشن. من فقط به عنوان نمونه یکی از اینها را من میارم که آقای ابن کثیر دمشقی خیلی روش مانور داده، تفسیر ابن کثیر دمشقی در جلد دوم صفحه 7، ایشون اخبر انها از صادق المصدوق، پیغمبر صادق و تصدیق شده، ستفتر که هازه الام علا سلاس و سبعین فرقه کلها فی النار الا واحده. قالو من هم یا رسول الله. بازم اینجا میگه اینها کیا هستند. حضرت من کان علا ما انا علیه و اصحابی، اونهایی که با روش من و سیره من و سیره اصحاب من هستند، اینا فرقه ناجیه هستند. بعد میگه اخرجه الحاکم فی مستدرکه به هذه الزیاده و غیره، و افراد زیاد این روایت رو برای شما عرض کنم نقل کردن. ترمذی در سننشون جلد 4 صفحه 135 برای شما عرض کنم آورده، و همچنین برای شما عرض کنم زین الدین عراقی در کتاب المغنی عن حمل الاسفار آورده، افراد دیگر این رو آوردن. حالا من دیگه خیلی زیاد نمیخوام وقتم گذشته به این بپردازم، ولی آنتی که برای ما ملاک هست این هست که حضرت فرمود ما من کان علا ما انا علیه و اصحابی. این یک دست از روایاته. ما 10-12 نفر این رو ذکر کردند و صحیح تصحیح هم کردند، در روی شکی نیست. روایت دوم که مستدرکم آورده، ایشون اشاره کرد یک زیادتی داره در جلد اول مستدرک صفحه 129، تفترق امتی علی ثلاث و سبعین مله کلها فی النار الا ملتا واحده فقیل مل واحده. اون واحدهی که اهل نجاتن کیا هستند؟ فرمود ما انا علیه الیوم و اصحابی، آنچه که بر سیره امروز من و سیره اصحاب امروز، یعنی در زمان حیات من، الان من روشم چیه؟ سیرم چیه؟ اصحاب من امروز چه روش و سیره‌ای دارند؟ اگر کسی بعد از من، حتی خود اصحاب هم شامل میشه، مثل من و اصحاب من در زمان حیات من بود، اینها چیه؟ اینا اهل نجاتن، ما بقی اهل هلاکتن. این دو دسته روایت ما میبینیم در منابع عزیزان اهل سنت آمده. مصادرم زیاده، من دیگه چون اونجا ما دیگه مفصل آوردیم، اینجا دیگه من همین دوتا روایت رو به عنوان مش نمونه خروار آوردم. روایتم تصحیح کردن آقایان، در اینکه روایت صحیح هست، این آقایان در رابطه با صحت روایت هیچ حرفی ندارن. تبرانی در موجم اوسط جلد 5 صفحه 127 آورده و غیره. ولی من در اینجا میخوام یک نکته ای رو عرض کنم. ما شیعه را ما میگذاریم کنار. پیغمبر اکرم فرمود ما انا علیه و اصحابی، الیومشم ما میگذاریم کنار. الیومشم ما میگذاریم کنار. آیا واقعا اینی که رسول اکرم فرمود هر کس بر روش من و اصحاب من بودند اینها اهل نجاتند؟ خب ما میریم سراغ صحیح بخاری. حدیث حوض را که مالی میگه ای کاش علمای من حدیث حوض را نیاورده بود. این صحیح بخاریه. یعنی هر کس به روش من و صحابه من باشه اهل نجاته. خب بفرمایید. حدیث 65-82 لیردن علی ناس من اصحابی الحوز، عده از اصحاب من کنار حوز میان، اینها را نمیگذارن بیان به حوز، رد میکنن. فعقول اصحابی، خدا اینا صحابه من هستن. فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، نمیدانی اینها بعد از تو چه بدعتهای گذاشتن. حدیث 65-83 لیردن نلی اقوامون یحال بینی و بینه ما احدثوا بعدک، فعقول سحقن سحقن، جهنم جهنم، هلاکت هلاکت برای اون دست اصحاب من که بعد از من تغییر پیدا کردن. باز حدیث 65-87 رسول اکرم می فرماید که این اصحاب من که میان اونجا همش هم در یک صفحه هست، آقایان می بینن این همه یک صفحه هست، صفحه 1259 چاپ عربستان سعودی هم هست، چاپ بیروت و ایران اینها نیست. اینجا میگه تعدادی از اینها را میارن و نمیگذارن، میبرن. میگم خدا اینها را کجا میبرن؟ قال الی النار والله، قسم به خدا اینها را داریم میبریم برای آتش جهنم. میگه فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندک از اصحاب من از آتش جهنم خلاص نمیشود. خب اینی که پیغمبر فرمود فرقه ناجیه، اون فرقه ایست که بر روش من و اصحاب من باشد. خب اینجا که میگه اصحاب پیغمبر بعد از پیغمبر برگشتن به دوران جاهلیت و جز تعداد اندکی از اصحاب از آتش جهنم خلاص نمیشوند، آیا اینها را ما میتوانیم ملاک قرار بدیم؟ یعنی واقعاً میشه اینها رو ملاک قرار داد؟ بگیم آقا هر کس به روش پیغمبر و اصحاب پیغمبر بود اینا اهل نجاتن. خود صحابه که فردا این مشکل رو دارن. یا مثلا تعبیر دیگری که هست ببینید، اونا هستن من اصحابی و فعقول اصحابی اصحابی، خدا اینا صحابه من صحابه من هستن. میگوین لم یزالو مرتدین علا اعقابهم منذ فارقتهم، از روزی که از اینا جدا شدی، یعنی به مجرده که رحلت کردی اینها چیکار کردند؟ مرتد شدن. حالا بناد از مرتد ارتداد از دین نیست. آقای ابن اسیر برای شما عرض کنم میگه مراد از ارتداد در اینجا مخالفت با اهم واجباته. خب کدام واجبی اهم از بحث ولایته؟ یا مثلا باز در حدیث 34-47 یوخذ به رجال من اصحاب ذات الیمین فاقول اصحاب فیقال انهم لم یزالوا مرتدین الا اعقابهم منذ فارقتهم. آیا اینها رو ما چه کار کنیم؟ باز ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. باز به همین شکل میبینید چندین روایت در خود صحیح بخاری که صحابه نمیتوانند فردای قیامت از آتش جهنم خلاصی پیدا کنند. اینها که خودشون نمیتونن خلاصی پیدا کنند، آیا میتوانند ملاک برای شما عرض کنم فرقه ناجیه باشند؟ ببینید اینها یه مقداری دوستان یه دقتی بکنن که ما نباید یه کاری بکنیم فردای قیامت گرفتار بشیم. ببینید خب بعضی هم میگن مراد از اینها، حالا انشالله میرسیم، همون کسانی بود که زمان ابوبکر مرتد شدند و ابوبکر هم فرستاد اونها را قلعگم کردند. اگر مراد مسیلمه کذاب و دار دستاش از نکته مسلمان نشده بودند، اگر مراد مالک ابن نویره و غیره هست که اینها نه تنها مسلمان بودن، وکیل پیغمبر در اخذ زکوات هم بودن. خالد که رفت اونجا شب پشت سر خالد نماز جماعت خواندن. من دو تا روایت میارم دیگه، برای اینکه این آقایان تو این شبکه هاشون یه مقداری خفشن، حرف اضافی نزنن. صحیح بخاری حدیث 41-70 بفرمایید. براء ابن عازب، آیا براء ابن عازب جزء مرتدین بود؟ آیا ابوبکر با اونها جنگید؟ علاء ابن مسیب میگه گفتم تو بالکه صحبت النبی و بایعته تحت الشجره، خوشا به حالت صحبت پیغمبر نصیبت شد، صحابی پیغمبر بودی، جزء بیعت رضوان بودی تو. فقال یا ابن اخی انک لا تدری ما احدثنا بعده، تو خبر نداری ما چه بدعتهایی بعد از پیغمبر گذاشتیم. حالا براء ابن عازب یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر راست میگه که خوب خیلی واضح و روشنه، اگر نه دروغ میگه، پس صحابه پیغمبر به دروغ میگه ما چیه؟ بعد از پیغمبر مرتد شدیم و بدعت گذاشتیم. آقای ابو سعید خدریه تقریبا جزء گل سرسبد صحابه هست. الاصابه فی تمییز صحابه با تحقیق دکتر عبدالله محسن، برای شما عرض کنم جلد چهارم صفحه 295 که میگه از اصحاب پیغمبر افقه از ابو سعید نبوده. باز در اینجا راوی میگه هنی انلک به رؤیت رسول الله، گوارا باد بر تو که پیغمبر را دیدی و صحابی پیغمبر بودی. برگشت گفت برادر اینک لا تدری ما احدثنا بعده، تو نمیدانی ما چه بدعتهایی بعد از پیغمبر گذاشتیم. خب اینه چه کار کنیم ما؟ مسئله سوم دیگه، والا اینجا دیگه امیدواریم که انشاءالله این شبکه های وهابی حداقل از زن بچهشون خجالت بکشن، از مخاطبینشون خجالت نمی کشن. مستدرک علی الصحیحین هست جلد چهارم، برای شما عرض کنم هم ایشون میگه صحیح هست، شرائط بخاری و مسلم دارد، و هم آقای ذهبی هم میگه صحیح بخاری و مسلم را تطبیق میکنه. از عایشه میگه خیلی دوست داشت در کنار پیغمبر دفن بشه، ولی گفت اینی احدثت بعد رسول الله حدثن، من یه بدعتهایی بعد از پیغمبر گذاشتم. ادفنونی ما از واجه، من در کنار پیغمبر دفن نکنید، خجالت میکشم. فدفند بالبقی هازا حدیث سیئون علی شرط شیخین. آیا این هم جزء مرتدین بعد از ابوبکر بود؟ ابوبکر با اونها جنگید که این آقایان، ما در این مناظره‌ای که با این آقای پروفسور قامدی داشتیم، خب ایشون خیلی اصرار می‌کرد در همین قصه الحوار الهادی، ما مفصل آوردیم، خیلی داشت اصرار می‌کرد که آقا مراد از این روایات حدیث حوض همون‌هاست که ابوبکر با اونها جنگید. خب این سه تا نمونه و نمونه‌های دیگری هم هست. حالا ما سه تا نمونه دیگه همین رو بیاد جواب بدید به ما، اینها واقعا یا راسته یا دروغه. اگر دروغه چرا آقای بخاری تو کتابش آورده اینها را؟ شما میگید که صحیح بخاری از صحیح الکتب بعد از قرآنه، و اگر راسته پس دیگه با توجه به این ما انا علیه و اصحابی نمیتونه ملاک باشه.
بله بسیار زیبا،
یعنی چیزی کسی که خودش نتونسته نجات بده، میخواد نشانه فرقه ناجیه باشه، مایه نجات ما باشد. این تقریبا خلاصه بحث است. حرف من در اینجا خیلی زیاد دارم، ولی دیگه چون فرصتم نیست به همین اندازه در اینجا ما اکتفا میکنیم.
ای والله خیلی زیبا، جامع و کامل. انشالله ما همیشه این صحبت و این آیهی که همون در جلسه اول این بحث مطرح شد که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، همیشه این ملاک ما باشه، همین با همین آیه‌ای که سرلوحه کار خودمون و سرلوحه بالاخره برنامه عقیدتی خودمون قرار دادیم برای پذیرش حرف حق، همین رو ملاک قرار بدیم. با همین صحبت‌هایی که امروز شنیدیم، فرمایشات حضرت استاد رو، همین ها رو ببینیم آیا اینها صحبت‌های حق تری هستند، آیا اینها صحبت‌های احسنی هستند، یا اون صحبت‌ها و اون گزافه‌گویی‌هایی که همینجوری همین الان باهاشون مواجه شدیم و ابطالشون هم واضح بود برای ما، همین رو بذاریم ملاک، باهاش پیش بریم، انشالله خواهیم رسید به اون مطلوب اصلی و حقیقی خودمون. بسیار خوب، یک فاصله بگیریم، برمیگردیم همراه شما با تماس‌هایی که گرفتید. البته این رو هم اشاره بکنم که همچنان اگر می‌خواید تماس بگیرید مستقیما صداتون رو داخل استودیو بشنویم، در خدمتتون هستیم. تماس بگیرید، ان شاءالله حیزان اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت. الان بریم یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم ان شاءالله در خدمتتون خواهیم بود.
هر اعضای دل شکنی فبکل الحسن، هر هر مصیبت و مهنی فبکل الحسن، هر هر عزای دل شکنی فبکل الحسن، در خیمه مراسی و اندوه اهل بیت، قبل از شروع هر سخنی فبکل الحسن، در مکتب ارادت ابن شبیب ها هم ناله با ابل حسنی فبکل الحسن، إن كنت باكي المصاب كلم بيا في الابتلاء والحزن فبكل الحسين، شبهاي جمع مثل ملائك ميان عرش با بوي سيب پيرهني فبكل الحسين، در تون باد حادثه ایگر کبود شد بال نحیف یاسمنی فبکل الحسن، دیدی اگر میان حیاهوی تشنگی تفلی و لب هم زدنی فبکل الحسن، لب تشنه جان سپرد اگر عاشقی غریب، یا روی خاک مانتنی فبکل الحسن، گرم طواف نیزه و شمشیر و تیرها دور شهید بی کفنی فبکل الحسن، در لحظه تلاوت قرآن که دیده است غرق بخون شود دهنی فبکل الحسن، غرق بخون شود
فبکل. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، انشاءالله که تا این لحظه از برنامه توجه کرده باشید و مورد قبول نگاه شماها قرار گرفته باشه انشاءالله. خب توی این فرصت انتهایی برنامه در خدمت شما هستیم، در خدمت تماسهایی که گرفتین و صداتون رو میشنویم. تماس اول جناب آقای بهادوری هستند از کرج. آقای بهادوری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و خدمت حضرت آیت الله جناب آقای دکتر حسین رضوی.
سلام عرض می‌کنم در خدمتتون هستم.
شما فرهادی 47 بار قرآن فریاد کشیده اکثر هم لا یعقلون اکثر هم لا مؤمنون، در این اکثریت را در دین ملاک قرار دادن این درست نیست. ما که نمیخوام شهرداری یا فرمانداری تشکیل بدیم، در مسائل اعتقادی اکثریت اصلا ملاک قرار ملاک نیست، چون انبیا تک تک میومدن. با اینکه امام حسین، امام حسن علیه السلام حضور داشتن، امام حسین هم بودن، هر دو امام بودن، ولی با وجود امام حسن، امام حسین هیچ وقت نظری نمیدادن. در مقابل این 47 آیه قرآن میگوید برای بیان حکم اکثریت چه میگوید؟ اکثریت ربطی به من نداره، من کشور اداره نمیکنم. من که نمیخوام بگم کار فرمانداری میخوام انجام بدم تا مردم من رأی بدن، من میخوام بگم اسلام اینه، حکم اینه، اینو باید افرادی از طرف خداوند انتخاب بشن و اجرا کنن. این موارد در جامعه است، یعنی بیان حکم خدا رو انجام بدن. آقایون وهابی اومدن میگن، گفتن علیکو به سواد اعظم، یعنی اکثریت در ید الله مجد جماعه. در چی؟ در خوردن، در آشامیدن، در سیاست، در اقتصاد. یعنی چی؟ خداوند با دست جماعت مردمه. قرآن که میفرماید در رابطه در با ابلاغ دین، در مورد ابلاغ دین، اکثر هم لا یعلمون، اکثر هم لا یعقلون. پس اکثریت پیام دین رو نگرفتن. این رو به دیگران واگذار نکن. آقایون اومدن گفتن اکثریت هر چی بگه. یعنی توجیه برای کنار زدن آقا امیرالمومنین بود. آقای وهابی، این کودتا بر علیه علی ابن ابی طالب یا کودتا بر علیه 47 آیه قرآن؟ یعنی کودتا بر علیه پیغمبر بوده، کودتا بر علیه قرآنه، کودتا بر علیه خداست. میگیم آقای وهابی قرآن قبول داریم؟ بله قرآن قبول داریم. خب معنای قرآن این است که هر چی بگوییم میپذیریم. که بله قرآن میفرماید اینی که در اسلام اداره کردن کشور ملاک نیست، حکم خدا را اشتار کردن میخواد. اطیعوا الله و اطیعوا رسول. پیامبر میگه رفع فرمود اومده من به 73 فرقه تشکیل میشوند. پیامبر فرموده از این 73 فرقه یک فرقه نجات پیدا میکنن. قرآن فرقه ناجی است. یعنی باز ما اعتقادمون هست که ما شیعیان هستیم. پس آن 72 فرقه چی میشد؟ این روایت متواتره. پس ما از آقایون وهابی انتظار داریم. ما نمیگوییم آقا امیرالمومنین سنت واقعی پیغمبر رو بپذیر. نه، ولی قرآن و حکم خدا رو قبول کن. اگر قرآن رو قبول داری، قرآن در 47 آیه میفرماید برای تفسیر دین، برای بیان دین، تبلیغ دین، اجتهاد در دین اکثریت ملاک نیست. اکثر هم لا یعملون، اکثر هم لا یعقلون. آیا اسلام شما وهابیون آیا مطابق قرآنه؟ ما که قبول نمی کنیم. بس سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ماشاءالله. طیب الله، بسیار خوب. تشکر میکنیم جناب آقای بهادوری عزیز که از کرج همراه ما بودین. حاج آقا نکته اگر
نه نکته دیگه مون مطالبی هم که ما آوردیم، ایشون آمار هم داد که 47 تا. بله به همین شکل هم هست. من فراموش کردم نزدیک 47 تا آیه است. اکثریت رو در قرآن تخطئه میکنه. 4 تا 5 تا آیه هم هست که در رابطه با و ما آمن ما هو الا قلیل قلیل من عبادی الشکور. بله
بسیار خوب. بله. خب الحمدلله بسیار. حالا با ذکر آمار هم بالاخره این نکته رو هم گفتند، جای تقدیر داره. بریم سراغ تماس بعد. آقا محسن از تهران پشت خط هستند، صداتون رو میشنویم. آقا محسن بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله.
به آقا جان سلام میکنم. من یه سوال داشتم از خدمتتون. من پیروزا داشتم برنامه آقای شریفی رو میدیدم که آقای بنباز گفته بودن که یه حدیثی بود که کسایی که فقط اکتفا میکنن به قرآن بعد از دایره دین خارجن. بعد میخواستم ببینم که عمر موقعی که پیغمبر میخواستم وصیت کنن گفتن قرآن برای ما کافیه، آیا اینم جز و همون میشه؟
بسیار
حالا مصداق نمیشه معین کرد آقا محسن عزیز، ولی ما قبلا برای شما عرض کنم این رو مفصل برای دوستان آوردیم، بر اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بارها فرمودن بر اینکه من در میان شما دو چیز میگذارم و میروم، قرآن و عترت من. و از اون طرفم میفرماید همان گونه ای که من مبین قرآن بودم، اهل بیت من هم مبین قرآن هستند. یا علی انت تبین لامتی مختلفو فیهم، تو بیانگر آنچه که برایش مورد اختلاف مردم هست بیان میکنی. یا ما آوردیم از خود ابن حجر عسقلانی در فتح الباری که جبرائیل ینزل به سنه کما ینزل به القرآن. جبرائیل به سنت نازل می شود، سنت رو برای پیغمبر می آورد همونطور که قرآن رو می آورد. سنت هم توسط جبرائیل به پیغمبر ابلاغ شده، قرآن هم توسط جبرائیل ابلاغ شده، با این تفاوت قرآن در او تحدی هست و معجزه هست، کلام الله، ولی سنت کلام النبی از پیغمبر اراده الهی را با الفاظ بشری بیان کرده برای مردم. خب اینا کاملا واضح و روشن هست. اینها دیگه حالا چی هست؟ باید این آقایان وهابی ها بیان به ما جواب بدن که آیا واقعا این بحث هایی که آقایان خودشون میارن، حالا چه خلیفه اول چه خلیفه دوم، از هر دو ما سوال فقط برای شما عرض کنم این نیست که خلیفه دوم گفته، خود خلیفه اولش هم الان شما ببینید، این دیگه تذکرت الحفاظ مال ذهبی هست دیگه، جلد اول صفحه 2 برای ابن ابی ملیکه، قاضی القضات برای شما عرض کنم عصر عبدالله زبیر بوده، برای شما عرض کنم صدیق آمد گفت، برای شما عرض کنم هر کس از شما سوال کرد بگید آقا بیننا و بینکم کتاب الله، بین ما و بین شما قرآن هست، فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه، حلال قرآن را حلال بدانید، حرام قرآن را هم حرام بدانید. خب حالا من میخوام سوال کنم آقای وهابی، من الان میخوام بلندشم نماز بخوانم، نماز صبح، کجای قرآن آمده نماز صبح دو رکعته؟ رکوع داره، سجده داره، تشهد داره، خودت نماز میخوانی از کجای قرآن فهمیدی شما؟ اینا برای ما توضیح بدید دیگه. بعد عجیبه، ذهبی میگه آقا ولم یقل حسبنا کتاب الله، ابوبکر نگفت حسبنا کتاب الله، گفت بیننا و بینکم کتاب الله. خب خلیفه دوم فرمودن حسبنا کتاب الله، خب چیکار کنیم؟ خب ببینید اینها، من نمیدانم این قضیه رو میخوان برای شما عرض کنم روپوش بگذارن روش یا چیه قضیهش، یعنی من که الحق و الانصاف با این بحث هایی که این آقایان آورده اند، خب این عبارت برای شما عرض کنم جناب خلیفه دوم، صحیح بخاری هم هست دیگه، این صحیح بخاری حدیث 56 برای شما عرض کنم 69، فقال عمر ان النبي قد قال و عندكم القران حسبنا كتاب الله. آقای ذهبی حداقل این بخاری رو میدیدی بعد هم چه توجیهی میفرمودید شما؟ ما نمیداریم، اینا باید دیگه بیان برای این جواب بدن. اصلا اینها میگن ای کاش دو تا روایت رو محدثین ما نیاوردیم، یکی حدیث قرطاس، یکی هم حدیث حوزه، میگن دو تا روایت برای ما مشکل درست کرده.
حالا کی؟ اون زمان این دوتا رو بهش رسیده بود، حالا یواش یواش هی بیشتر از اون هم میشه.
بله، از تک تک صحبت هایی که انجام به قدری وقتی که اهل بیت رو ما کنار بگذاریم بریم سراغ دیگران همین خواهد شد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از حضرت استاد و تشکر میکنیم از آقا محسن عزیز که از تهران هم تماس گرفته بودند. آقا احمد از خوزستان پشت خط هستند. آقا احمد صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
یه سوالی از خدمت آقا داشتم، اونم آیه‌ای که میفرماید و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوان. آقا عزیز، ما با قسمت اول آیه ما کار نداریم، اینکه انصار گفته شده از مهاجر و انصار، سابقین اولین کیا هستن، حالا ما به این قسمت کار نداریم. با قسمت دوم آیه سوالی که مطرح هست، خداوند دستور داده است که از صحابه تبعیت بشه، والذین تبعوهم به احسان. این رو اگر ممنون میشم پاسخ بدید، من از تلویزیون انشاءالله پیگیر هستم.
یعنی چی شما توضیح بدیم؟
یعنی سوال اصلیتون چی شد؟
سوال اصلی این هستش که این قسمت دوم آیه میفرماید والذین تبعوهم به احسان،
تابعین رو
اینها خداوند میفرماید، گفته میشه اینطور که خداوند دستور به تبعیت از صحابه داده.
نه تبعوهم به احسان،
نه بله
خود آیه که روشن کرده قضیه را، پسر خوب نمیگه تبعوهم، که تبعوهم مطلق که نیست، از کارهای نیکشون تبعیت کنن. ما هم قبول داریم صحابه اگر کار نیکی کرده بودن، ما ملزمیم از کارهای نیکشون تبعیت کنیم دیگه. اصلا خود آیه از یه را روشن کرده دیگه، والذین تبعوهم به احسان، نه غیر احسان. بس معلومش که صحابه هم احسان دارن هم غیر احسان دارن. اتبعوهم به احسان. الان ببینید برادر بزرگوارم، مثلا الان شما ملاحظه بفرمایید، این صحیح برای شما عرض کنم بخاری هست. ببین برادر بزرگوار، این صحیح بخاری دیگه، کتاب چیزم که نیست، کافی هم نیست. پیغمبر در احد 50 نفر را با عبدالله جبیر گفت شما اون بالای کوه وایستید، اگر پرنده ها ما را تکه تکه کردن خوردن، از جاتون تکان نخورید. اینها از مخالفت کردند، فاقبلوا منهزمین، فلم یبق مع النبی غیر 12 رجلا. بعد خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینم در صحیح بخاریه، میگه آقا اللهم اینی اعتذر الیک مما صنع هؤلاء، یعنی اصحابه، خدایا من از آنچه که اصحاب من انجام دادن با وجود 72 نفر از عزیزان من به شهادت رسیدند معذرت خواهی میکنم. آیا ما از اینا تبعیت کنیم؟ اتبعهم به احسان، آیا اینها را میگیره برادر بزرگوارم؟ شما ببینید این منهاج سنه ابن تیمیه هست، خیلی واضحه، این دیگه روشن روشنه، جلد 4 صفحه 315. پیغمبر اکرم در همون مسیری که میرفتن برای عمره، حضرت فرمود این هرو ولحقو رؤوسکم، بیایید برایشون قربانی هاتون رو بکشید، سرتون رو هم بتراشید. فلم یقم احد، یک نفر از صحابه بلند نشد از پیغمبر تبعیت کنه. فدخل مغضبا علی ام سلمه، پیغمبر در حال غضب وارد بر ام سلمه شد. ام سلمه دیگه ام المؤمنینه، گفت من اغضبک؟ اغضبه الله، چه کسی تو را به غضب آورده؟ خدا اونها را به غضب بیاره. آیا اینها اتبعهم به احسان میتونیم بگیم به اینها؟ یا باز در صحیح مسلم ببینید برادر بزرگان، در همون قضیه فتح مکه، پیغمبر اکرم وقتی رسیدن به منطقه کراع قمیم گفت آقا مسافر هستید، باید روزتون رو بخورید. هیچ کس روزش نخورد. حضرت فرمود اولائک الاسات، اولائک الاسات، اینها همه معصیتکارن، همه معصیتکارن. آیا اتبعهم به احسان ما میتونیم از اینها تبعیت کنیم یا نه؟ همین بحثی هم که ما داشتیم امشب که میگن آقا ما انا علیه و اصحابی، ملاک فرقه نازیه من هستم و اصحاب من، این اصحابی میگه اولائک الاسات، اولائک الاسات. خب اینها رو ما چیکار کنیم؟ و باز یک نکته خیلی جالبتر در صحیح مسلم، این دیگه برای شما عرض کنم از قول عایشه هست که در 4 از ذی‌الحجه گذشته بود، پیغمبر فرمود از احرام بیایید بیرون و کسی نیامد بیرون. پیغمبر میگه، عایشه میگه آمد پیش من غضبناک بود،
گفتم من اغضبک یا رسول الله، چه کسی تو را به غضب آورده؟ ادخله الله النار، خدا اونها رو وارد آتش جهنم کنه. آیا این میتونه ملاک فرقه ناجیه باشد؟ این میشه اتبعهم به احسان باشد؟ حالا ما در خدمت عزیزمون هستیم، بفرمایید.
آجا این مطالبی که فرمایش کردید کاملا منطقی و درست و صحیح هستند و هیچ خدشه‌ای در اینها وارد نیست. اما مطلبی که هست سوال در مورد والذین اتبعهم به احسان، این به احسان یعنی از خوبی هاشون تبعیت بکنید یا نه اونجوری که اینها میگن یعنی به خوبی از اینها تبعیت بکنید، تابع باشید، تابع صحابه باشید؟
تابع صحابه، خب چشمام میخوام تابع صحابه باشم.
معنی این به احسان چی هست؟
عزیز نمیدونم، اگه حالا سوالتون باقی هست اگه اجازه بدین بذاریم برای، حالا البته پاسخ که واضح بود به نظرم، حالا خود شما هم باز هم این رو
نه به احسان اتبعوهم به احسان. ببینید اگر بیم آقا از اینها به خوبی تبعیت کنید، این با واقعیت تطبیق نمی کنه آقای بزرگوار. اگر ما اینطور معنا کنیم که اینها دارن میگن یعنی به نیکی از اینها تبعیت، یعنی هرچ اونها کردند شما هم بکنید، مثل همون اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. اگر ملاک اون هست، مراد از آیه اون هست، خب این همه یا آیات متعددی ما داریم در رابطه با صحابه برای شما ارسلام، اینجا اکم فاسقون به نبع، این کلمه فاسق داره تعبیر میکنه به صحابه، یا فعقبهم نفاقا فی قلوبه، نفاق در قلوبش هست، خب در رابطه با ثعلبه، خب باید از اینها باید اطاعت کنیم ما از اینها.
آقا شما، من به نظرم حالا ختم ماجرا هم
بفرمایید،
این به احسان چی هست؟ یعنی میخواد بگه از خوبیهاشون پیروی کنید یا بله
ما برداشت شما این است که از خوبیهای اینا پیروی کنید، از کارهای بد اینها هم اجتناب کنید، همونطور که روایات آیات هم همین رو داره میگه. ببینید ما، ببینید همه صحابه را نمیگیم کافرن، نمیگیم مرتدن، نمیگیم فاسقن، میگیم صحابه مثل افراد عادی، افراد خوب، متدین، پاک، کارهای خوبی داشتند. همه ما موظفیم از کارهای نیک و از صحابه‌ای که عادل بودند روایاتشون رو عمل می‌کنیم، از اونا تبعیت می‌کنیم، تقاضای شفاعت هم از اون صحابه داریم، تعبیر شیخ طوسی در تبیان دیگه. ولی اون صحابه‌ای که در زمان پیغمبر با پیغمبر مخالفت کردند، عایشه میگه ادخله الله النار، آقای خانم ام سلمه میگه اغضبه الله، خود پیغمبر میگه اللهم انی اعتذر الیک منهم، خب از اینا ما چیکار کنیم؟ بیام تبعیت کنیم ما؟ خب این اصلا تناقض لازم میاد. بله
بله، همین آیه بعدی رو هم اتفاقا بخونن دقیقاً، و من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه، دقیقاً بله. همین مطلب رو هم اشاره داره. تشکر میکنیم آقا از محضرتون، خیلی استفاده کردیم. تشکر میکنیم از شما به خصوص آقا احمد که در انتهای برنامه هم تماس گرفتین. باز اگر سوال دیگه‌ای بود جلسات آینده در خدمتتون هستیم. و تشکر هم میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه حبل المتین بودین. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
روز عاشورا عشق سهر الحسن به زور الحجه انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت حضرت زهرا میره، سربازان کربلا تا اذن ما جان بر کف خطر در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن، یا نصارا تل حسن، یا نصارا